أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليكم السلام جميعا ورحمة الله خیلی خوش آمدید. الحمد لله والمنه به نامه سه نهج البلاغه رسیدیم. از اون نامه های بسیار زیباست که مهندسی ذهن انسان رو نسبت به حقایق و وقایع تغییر میده، نوع نگاه انسان را به واقعیت‌های جامعه تغییر میده. در نامه سه نهج البلاغه امیرالمؤمنین در حقیقت یک سند و قباله‌ای می نویسد برای خانه شریح غازی، ولی سند و قباله‌ای غیر از آنچه که ما در حالت طبیعی می نویسیم. حضرت حقایقی را از حقایق عالم در ضمن این نامه بیان می کنه. مطالب طولانی است، بدون مقدمه وارد بحث می شیم. و من کتاب له علیه السلام شریح ابن الحارث قاضی، این جملات را حضرت، این کتاب را، نامه را حضرت برای شریح قاضی، همون قاضی معروف، قاضی القضات معروفی که اسمش را حتما شنیدید، نوشتن، در حالی که قاضی زمان خود امیر المؤمنین بود. قصه از این قرار است که میگه روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین، آقای شریح در زمان حضرت قضاوت داشت. اشترا علی عهده دارن، خریداری کرد در زمان ریاستش، در زمان قضاوتش، یک خانه ای را به 80 دینار، یعنی 80 سکه طلا. فبلغه ذلک فاستدعا شریحا وقال له. تا ادامه نامه را عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه شروع کنم فقط در حد چند نکته بگم شریح قاضی چه کسی بود. مفصل جاش اینجا نیست، وقتمون هم کمه برای اینکه بخوایم مفصل توضیح بدیم. شریح قاضی شخصیتی است که در زمان جاهلیت متولد شده، جاهلیت رو درک کرده، زمان پیغمبر بوده، از زمان خلیفه دوم قضاوت را به عهده گرفته، نزدیک شاید بالغ بر 70 سال چیزی که نوشتن منصب قضاوت رو در دست داشته، 120 سال عمر کرده و امیرالمؤمنین هم در زمان حکومتشون ایشون رو در همون مکانی که جایگاهی که داشتند قضاوت در کوفه منصوب کردند. الان جای این بحث نیست، چون میخوایم بگیم شخصیت شریح شخصیت منفی و منفوری است، ولی اینکه چرا امیرالمؤمنین او را در این جایگاه گذاشت فعلا جای بحثش نیست. در موارد دیگری هم داریم، فرمانداری اشعث ابن قیس، اگر انشالله توفیقی بود در جلسات آینده عرض خواهیم کرد چرا امیرالمؤمنین تن به ولایت، حکومت، فرمانداری، قضاوت بعضی از افراد میداد که اینها سابقه خوب و لاحقه خوبی ندارن، نه گذشته خوبی دارن، نه در آینده انسانهای پاک و وارثه خواهند بود. تنها کاری که امیرالمؤمنین در قبال شریح انجام داد، چون ابن ابوالحدید معتزلی میگه شریح قضاوتهایی داشت، فرمانها و دستوراتی صادر کرد که با هیچ جای فقه سازگار نیست، نه فقه شیعه، نه فقه سنی، با فقه و شریعت سازگار نیست. امیرالمؤمنین وقتی که خواست ایشون رو به عنوان قاضی منصوب کنه، در تاریخ داره که لما ولا امیرالمؤمنین شریحاً، وقتی به او قضاوت را داد، اشترت علی، شرط کرد برای او، الله ينفذ القضا حتی يعرضه علی، هیچ حکم قطعی صادر نکند مگر اینکه قبلش با امیرالمؤمنین مشورت کنه. یعنی یک جبری بود، فضا طوری بود نمیشد شریح را کلن خلع کرد. امیرالمؤمنین آفات قضاوت او را با این دستور کم کرد، فرمود که هر حکمی خواستی صادر کنی اول با من مشورت کن، در صورتی که من تأیید کردم بعد شما حق داری اون حکم را به دیگران ابلاغ کن. این یک نکته در مورد شریح بود. در جریان حسین ابن علی سلام الله علیه ما مستحضرید که کسی که حالا اون حکم جهادش یک بحث است که تاریخ در مورد اون مردده، ولی این که شریح بود که در شهادت خانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل نقش بسزایی داشت، اطرافیان و قوم و قبیله خانی آمده بودن پشت دارالاماره میگفتن ما آمدیم کمک کنیم به خانی، آمدیم مقابله کنیم با دشمن. کسی که رفت به مردم آرامش داد، گفت خیالتون راحت باشه، خانی هیچ اتفاقی براش نیفتاده، در امنیت و صحت و سلامت، مردم متفرق شدند. و بعد عبیدالله هم خانی را به شهادت رسون هم مسلم را، همین شریح هست. شریح بود که رفت مردم کوفه رو آرام کرد تا عبیدالله ابن زیاد هر کاری خواست بکنه و بعد اتفاقات بعدی هم به وقوع پیوست. یعنی دست او به نحوی در خون حسین ابن علی و شهدای کربلا آلوده است. نکته بعدی این که در تاریخ شریح به زیرکی معروفه. زیرکی شریح هم از این جهته که ان شریحن ادخامن السعلب، معروف است که شریح از ثعلب، از روباه مکارتره. قصه از این قرار است که یه وقتی شریح دید در کوفه طاعون آمده، عمومی شده، بیماری هم گیر شده، از کوفه رفت بیرون. نجف یک منطقه‌ای بود بیرون از کوفه، اونجا به عنوان امام جماعت، به عنوان یک شخصیت مشهور نماز اقامه میکرد. وقتی که نماز میخوند یک روباهی میآمد رو به روی او میایستاد، ادای او رو در نماز در میآورد، مردم هم پشت سر میخندیدن. شریح گفت حالا باید فکری بکنم. یه روز اومد یه مترسکی مجسمه از خودش ساخت، لباسهای خودش رو به او پوشون، در همون جای همیشگی قرارش داد. همین که روباه آمد با او بازی در بیاره، ادا در بیاره، از پشت سر گرفتش. معروف شد که شریح از روباه زیرکتر و مکارتره. اگرچه این مثال معروف است، ولی همه ما میدانیم زیرک بودن، مکار بودن حقیقی در این نیست که رو در روی امام بایستیم، در این نیست که حلال را حرام کنیم، حرام را حلال کنیم، به نفع حاکمان ظلم و جور کار کنیم. کیاست، فراست، زیرکی به این است که ما راه حق را بشناسیم و درست این راه را طی کنیم. و اما بریم سراغ متن نامه. روی ان شریح ابن الحارث قاضی امیر المؤمنین علیه السلام اشترا علا اهدهی دارن به 80 دینارا فبلغه ذلک. خبر به امیر المؤمنین رسید که آقا جان، آقای شریح خانه خریده 80 دینار. خب 80 دینار در اون زمان یک خانه مجلل بود، اگرچه حقوق ماهیانه شریح 50 دینار بود. یعنی اگر یک ماه و نیم حقوقش رو میگذاشت میشد یه خانه اونطوری بخره 80 دیناری، ولی نسبت به عموم مردم یک خانه خیلی تجملی آنچنانی، کاخ ساخته بود، کاخ خریده بود. نکته اولی که اینجا در این نامه خیلی قابل توجهه، بحث خبر رسیدن به امیرالمؤمنینه. به محض اینکه خانه را خرید، حضرت مطلع شد و حضرت او را خواست. اینکه باید حاکمان جامعه اسلامی بر امرا، بر حکما، بر فرموندار و استاندار و مسئولین نظارت دقیق و همیشگی داشته باشد. نامه 53 امیرالمؤمنین به جناب مالک فرمود ثم تفقد اعمالهم، همیشه حواست به عمالت باشه، وابعث العیون من اهل الصدق والوفا علیهم، جاسوس بفرست ببین این مسئولین چی کار میکنن. فان تعهد که فسر لامورهم حدوت لهم علی استعمال الامانه، اگر اینها بفهمن تو یواشکی حواست به اینها هست، داری مراقبت میکنی، دست از پا خطا نمیکنن. ولی اگر بفهمن تو کاری به کار اونها نداری، حواست پرت، مشغول چیز دیگری شدی، چه بلایی سر مردم میارن. این امانت را که مسئولیتشون هست ضایع میکنن. امیرالمؤمنین خودش به این نکته هم در گفتن و سخن توجه دارد، به مالک میگه، هم عمل میکند، حواسش هست که شریح داره چی کار میکنه. به محض اینکه خانه گرانی خرید، حضرت او رو احضار کرد. فستدعا، یعنی احضار کرد شریح را، طلب کرد شریح را. و قال له، حضرت به شوری گفت بلغنی انک ابتعدت دارن به 80 دینارا، خبر به من رسیده تو ابتیاع یعنی خریدن بیع کردن، خبر به من رسیده یک خانه ای به 80 دینار خریدی و کتبت لها کتابا، یه سندی هم برای او نوشتی و اشهدت فیه شهودا، یه شهودی هم بر او گرفتی. خب قاضی بود دیگه، خودش متوجه بود که هم قرارداد را، قولنامه را، سند را محکم نوشت، هم چند نفر آورد شهادت دادن، از جهت شهود از جهت سند کاملا مستحکم. فقال له شریح قد کان ذلک یا امیر المؤمنین، آقا درست به سمع و نظر شما رسوندن، من خانه خریدم به 80 دینار. نکته ای که باز اینجا قابل تأمله این که امیرالمؤمنین متهم نمی کند او را، با اینکه اخبار دقیق به حضرت رسیده، حضرت مطلع که او خانه خریده، ولی جمله حضرت نه، قد بلغنی، به من رسیده، حضرت نمیگه چرا این کار را کردی، به ما گفتن این طوری راسته. اگر جمله ای میخوای بگی، اگر نکته ای از شاید یک کسی یه خانه ای بخره، بعد که آمد بگی آقا من برای خودم نبود، برای مادر پیرم یه خونه خریدم، درست من خریدم ولی مال دیگران بود، من رفتم معامله کردم، حضرت متهم نمی کند، قضاوت نمی کند دیگران رو. این درس برای ما، به محض اینکه یه خبری در فضای مجازی میپیچه، هنوز اصل خبر هم ثابت نشده، معلوم نیست، ما سریع قضاوت کردیم، حکم ارتداد طرف رو هم صادر کردیم، در حالی که برای امیرالمؤمنین مسجل خبر آوردن که این اتفاق افتاده، ولی حضرت میگه به ما این طوری گفتن، درست گفتن، حرفی داری بزنی، نکته ای میخوای اضافه بکم کنی. حالا وقتی که ثابت شد، بعد حضرت راجع به او نظر میده، به من خبر رسیده خانه به 80 دینار خریدی، او را سندش رو زدی، شاهد هم گرفتی. فقال له شریح قد کان ذلک یا امیرالمؤمنین، همین طور است که شما میفرمایید. البته در پایان عرض میکنیم هیچ مشکلی اسلام و دین با خانه خریدن نداره، خانه اتفاقا گفتن خانه بزرگ بخرید، اون چه که باید توجه کرد به او مسئولین جامعه اسلامی هستند. مسئول تا وقتی مسئول نیست آزاده، مثل بقیه مردم، ماشین بهترین ماشین، بهترین خانه داشته باش، بچت رو بهترین مدرسه بفرست، آزادی، تو هم یکی از شهروندان. ولی وقتی تو مسئول جامعه اسلامی شدی، حکومت حکومت اسلامی است و اتفاقی که برای تو می افتد به پای اسلام می نویسن، تو خانه خریدی، میگن مسئولین این طوری هن. انقلاب این طوریه، جمهوری اسلامی این طوریه، خیلی باید مواظب باشی، تو دیگه خودت نیستی هر طور خواستی زندگی کنی، هر چیزی خواستی بخری، نه، باید اونگونه که طبق موازین اسلام است، حاکمین جامعه اسلامی در حد ضعیفترین مردم، بچه های مسئولی نباید تو مدرسه غیر انتفاعی باشن، نباید تو دانشگاه آزاد باشن، نباید ماشین های آنچنانی داشته باشه. این سیره امیرالمؤمنینه، و اگر مسئولی هم اینطوری بود، داره آبروی دین رو میبره. و هر مشکلی هم که امروز ما در جامعه خودمون داریم، میگن فلان مسئول اختلاس کرد، فلان مسئول که جای مهر در پیشونیش بود جاسوس فلانجا در آمد، مسئول را به پای اسلام میگذارن، و این خب یه قاعده است دیگه، چون حکومت اسلامیست، مردم انتظار دارن مسئولین انسانهای درستی باشن، یک مسئول که خراب بشه، این خراب بودن را به کل جامعه، به کل مسئولین، به کل نظام و انقلاب تعمیم میدن. در هر صورت امام امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی میخواد وصیت کنه به حسنین، فرمود که اوصیکما به تقوی الله و الله تبقی الدنیا و این بقتکما، حسن جان و حسین جان شما به خاطر مسئولیتی که دارید، امامتی که دارید، خلافتی که دارید، دنبال دنیا نرید، حتی دنیا هم به سمت شما اومد نباید بگیرید، نگو دنیا اومد هدیه دادن ما که کاری نکردیم، تو ارث هم که بت رسید حق نداری ماشین آنچنانی سوار بشی، از پاکشترین پاکها پول به تو رسید، حق نداری خانه آنچنانی بنشینی، اگر هم داری داشته باش، ولی استفاده نکن تا وقتی مسئولی، وقتی مسئولیتت رو دادی حالا دیگه میشه یه شهروند، هر طور میخوای زندگی کن. این سخت گیری هایی که امیرالمؤمنین در ادامه داره به خاطر اینه که شریح یک مسئول است، یک شخصیت عادی نیست که هر طوری میخواد زندگی کنه. در حکمت 355 امیرالمؤمنین داره و بنا رجل من امالهی بنا انفخما، یکی از کارگزاران حضرت ساختمان فخیم بزرگ با شکوهی ساخت. حضرت فرمود اطلعت الورق رؤوسها ان البناء یصف لك الغناء، میبینم که نقره ها خودشون رو نشون دادن، این بنایی که تو ساختی نشون میده پشتت به یه جا گرمه، پولاد زیادی کردن، وگرنه اگر پول نداشتی خب این بنا رو نمیساختی. اینکه شریح میره یه همچین خانه ای میخره، مردم میگن از کجا آورد، نکنه اختلاس بود، نکنه دزدی بود. اون هم نگاه کنید بعد از زمان عثمان، بعد از زمان عثمانی که بیت المال تقسیم میشد بین یه افراد خاصی، بین همونهایی که دور خلیفه بودن، حضرت باید این فکر را پاک کنه. بیت المال برای همه است. اگر کسی خواست در حکومت امیرالمؤمنین مسئولیت بگیره باید اینجوری باشه، مثل علی زاهد، حتی حلالها رم در یک حدی بر خودش حرام کنه. بله تو می توانی هر جوری خواستی زندگی کنی به شرط اینکه مسئول نباشی. مسئول که بودی دیگه باید شرایط مسئولیت، جوانب مسئولیت را بسنجی. خب آقای شریح به من خبر رسیده، گفت بله اینطوری درسته. قال فنظر الی نظر المقصد، امیر المؤمنین یه نگاهی کرد از اون نگاه های غضب آلود. ثم قال له یا شریح، آقای شریح، اما انه سیعتیک من لا ینظر فی کتابک، مگر نمیدانی، آگاه باش، هوشیار باش، به زودی سراغ تو می آید کسی که لا ینظر فی کتابک، نگاه به سندت نمی کنه، نگاه به این که تک برگه یا دو برگه نمی کنه، ولا یسئلو که ان بینتک، نمی پرسه تو چند شاهد داری که این خانه مال توست، حتی یخرجک منها شاخصا، مرگ که آمد تو رو میبره. بگو آقا من 200 نفر شاهد دارم که این خانه مال منه. میگه 1000 تا شاهد داشته باش، بذار تا بریم. آقا این سند که این کاخ از منه، سندت درست ولی نمیتونی با خودت ببری. شریح مگر نمیدانی مرگ پیش روی توست، خانه اینطوری ساختی برای چی؟ خریدی برای چی؟ مرگ که آمد از تو نمیپرسه سندت مخدوشه یا نه، شکایت روش هست یا نه، نمیدونم شهرداری گیر داده بد یا نه، تو رو میبره. نمیگه چند تا شاهد داشته، هیچ کدام از اینها نیست. حتی یخرجک منها، تو را از این دنیا میبرد ملک الموت یا من شاخصن. شخوص دو تا معنا داره، یک معنا کوچ کردنه، تو را میبرد در حالی که بعد از اینجا کوچ کنی، مقصد ما جای دیگری است، از اینجا باید بری. ولی یک معنای شخوص هم خیره شدنه، اینکه انسان به یک نقطه چشم بدوزه، به این عرب میگه شخوص. هی جمع کن، هی روی هم تلمبار کن، هی خانه های آنچنانی بساز. وقتی دارن میبرنت چشم به اینها میدوزی و میری، نگاه میکنی عمرت را، جوانیت را، دینت را، همه چیز رو گذاشتی برای این خونه و الان دارن میبرن، چشم میدوزی ولی چاره ای نداری، تو رو خواهند برد. حضرت تذکر اخلاقی میده، مرگ پیش روی همه شماست. وقتی کسی مرگ پیش رو دارد نباید اینقدر محو دنیا بشه، اینقدر دلبسته دنیا بشه. حتی یخرجه که منها شاخصا، تو را میبرن در حالی که اهل کوچی، تو را میبرند در حالی که چشم دوخته ای. و یسلمک الی قبرک خالصا، مرگ تو را به قبر میسپارد خالص، نه پول، نه دینار، نه دلار، از دنیا هیچ نمیبری جز یک کفن، همه با یک کفن میمیرند. و تو که پولدار بودی، خانه آنچنانی داشتی، دو تا کفن نمیذارم ببری، با یک کفن از اینجا خالص، یعنی بدون هیچ متاعی از کالاهای دنیا، با دست خالی باید از اینجا بری. فنظر یا شریح لا تکون ابتعت حاضه الدار من غیر مالک او نقدت السمن من غیر حلالک فاذا انتقد خسرت دار الدنیا و دار الاخره. آقای شریح حواست به این باشه، مبادا خریده باشی این خانه را، مبادا به دست آورده باشی این خانه را، من غیر مالک، از پولی که مال تو نبوده، او نقدت، پول نقد خرج کرده باشی، نقدن پرداخت کرده باشی، از ثمنه من غیر حلالک، از پولی که حلال نبود، یک مال تو نبود، دو حلال نبود برای تو. بعضی چیزها هستن اصلا مالکیتشون به دست ما نمیاد، بیت المال هست، ما بریم بیت المال رو چنگ بزنیم بفروشیم، یا خانه قصبی است من برم خانه دیگران رو بفروشم پولش رو بگیرم، تو چی کاره بودی خونه دیگران؟ اصلا مال تو نبود که بفروشی. این یک حرفه. من غیر مالک، مبادا مالی که از تو نبود را خرج کرده باشی برای گرفتن این خانه، مبادا دست به بیت المال زده باشی. و دوم، او نقدت الثمن من غیر حلالک، بعضی وقتا پول در دست توست، تو کارت توه، ولی این حلال نیست برای تو، مثل رشوه، رومیزی و زیرمیزی. درست پول تو کارت توست ولی حق نداری دست بزنی. خیلی جمله عجیبه. حضرت فرمود این که میگویم حسابداری، قبرداری، وقتی خواستی از اینجا بری دست خالی هستی، همش به شرط اینه که از دنیا، این دنیا را، مال را، خانه را از راه حلال به دست آورده باشی. فی حلالها حساب. حالا ببین اگر این را از غیر مال به دست آورده باشی، اگر خانه را از غیر حلال خریده باشی، و فی حرامها عقاب، اونجا دیگه به سادگی ازت نمیگذرن بگی خب پول بیت المال بود. چه بیت المال باشد، چه رشوه باشد، چه قاضی هست دیگه، فردا کسی میخواد بیاد پرونده داره، میگه آقای قاضی این هدیه ما به شما، فقط حواست باشه فردا رأی به نفع ما صادر کن، رشوه میشه دیگه، اسمش رو میذارن هدیه. خوندیم امیرالمؤمنین فرمود که عجیبتر از ار عجیب این که اشعث ابن قیس نیمه شب آمد در خانه ما، یه چیزی آورده بود اسمش رو گذاشته بود هدیه، میخواست فردا من به نفع او حکم کنم. من نگاه کردم دیدم این قزاق خوشبوی آنچنانی در نگاه من از استفراغ مار بدتر است، اصلا نمیتونستم نگاش کنم. برای اینکه حکم قاضی رو بخرند رشوه میدن. شوری حواست باشه مبادا این خانه را از غیر مال یا از غیر حلال خریده باشی. فاذا انت قد خسرت دار الدنیا و دار الاخره، اگر این کار رو کرده باشی خسران دنیا و آخرت نصیب تو خواهد شد. این جمله را باید یکم توضیح بدین، خسران دنیا چگونه، خسران آخرت. اگر کسی رشوه گرفت، بیت المال خرج کرد، پارتی بازی کرد، دزدی کرد، چگونه خسران دنیا و آخرت نصیب او میشه؟ خسران دنیا شاید سخت‌تر باشه، برای ما دیرتر به ذهن بیاد. خسران آخرت مشخصه، اگر کسی گناه کرد باید اون طرف تقاص بده. ولی چطوری انسان دزد در همین دنیا خسران می کند؟ نظام عالم نظام ریاضی است، نظام خانه چینی نیست. ما تو خونه شروع میکنن آجر چیدن ردیف ردیف، آخر دست وقتی که خونه ساخته شد میبینی 5 تا فرغون آجر اضافه اومد، میریزن میره. بعضی وقتا یه جایی دیوار رو دوتا آجرش رو در میارن، یه گچ میریزن توش، خاک میریزن توش، پر میشه میره، خیلی با سخت نمیگیره. ولی نظام عالم نظام دیوارچینی نیست که اگر از جایی یک خشتی را برداشتی هر جایی بشود بذاریش و با هر چیزی این جای خالی رو پر کنی. نظام عالم نظام ریاضی است. نظام ریاضی یعنی اعداد از یک تا بی نهایت. این عدد 5 را شما اگر از وسط اعداد بکشی بیرون، کجا میخوای این عدد رو بذاری؟ هر جایی بخوای عدد رو بذاری جای خالیش پره، جای خالی در عالم نداری. هر جایی بخوای بذاری پره، میگه نه اینجا جا نیست. و جای خالی 5 را با چه عددی میخوای پر کنی؟ عددی نمونده. نظام عالم نظام ریاضی است. این پول مال من است، این پول مال فلان یتیم است، این مال ارثیه فلانی است. تو شاید 4 سباه بتونی برش داری، ولی این در نظام ریاضی آخرش بی آبروت میکنه، تو دستت میمونه رسوا میشی، معلوم از جایی برش داشتی. نظام عالم نظامی است که هیچ ممکن نیست حق خوری بشود. درسته 20 سال، 50 سال، 100 سال، 200 سال شاید کسی بتونه یه پولی رو جابجا کنه، آخرش چی؟ آخرش این باید بره سر جای خودش. نظام عالم چنین نظام دقیقی است. حضرت فرمود اگر مال قصبی بیت المال رشوه را گرفتی، مال تو نبود، ملک تو نبود، باید برگرده سر جاش. بی آبروت میکنه. خسران دنیا نصیب تو میشه به خاطر یه خانه مثلا، به خاطر یه ماشین. نکته دوم، چگونه این خانه خسارت ماست؟ خود امیرالمؤمنین در حکمت 240 فرمود الحجر القصب فی الدار رهن علی خرابها. اگر یک آجر قصبی در یک خانه ای باشه، این آجر تا این خانه را خراب نکنه رها نمی کنه. این رهن است، جرو است، تا خراب نکنه دست بر نمی داره و خراب میکنه. فرمود سراغ مال حرام نرید، چون دنیای شما را هم بی آبروتون میکنه، هم آخر رو سرتون خراب میشه. این آخر که میگم نه یعنی فردا، خود حضرت فرمود در خطبه 88 اگر اشتباه نکنه، خدا به جباران هم مهلت میده، خدا مهلت میده، ولی بالاخره بی آبرو میکنه تو رو، چه در دنیا چه در آخرت. و اما علت خسران در آخرت چگونه، اگر کسی پولی رو اختلاس کرد، رشوه گرفت، دزدی کرد، در آخرت رسوا میشه. این دوتا روایت رو ببینید، موضوع کاملا مشخصه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله من اخذ ارضا بغیر حق، اگر کسی به ناحق رفت یک زمینی را، یک ساختمانی را، یک باقی را تصرف کرد، کل فایح مل ترابها الی المحشر، خدای متعال میگه این خاک را باید به دوش بکشی تا محشر پیش بری. یادتون امیرالمومنین فرمود ان امامکم عقبتن کعودا، جلوی راه شما گردنه های صعب العبوری هست، هرچه آدم وزنش سنگین تر باشه راه رفتنش سختره، زحمتی که باید بکشه بیشتره. حضرت فرمود اگر پیغمبر اکرم اگر خانه ای را، مالی را، یک وجب را قصب کرده باشید، به ظلم گرفته باشید، خانه ساخته باشید، خدا این بار را به دوش شما میگذاره، میگه حالا این رو بکشید، یعنی یکی از عذابهای قیامت دچار شما میشه. یا باز در روایت داریم، این روایت رو همین هفته قبل اگر اشتباه نکنم بخش اولش رو رهبر معظم در جریان دیدار با کارگران فرمود، من همش رو میخونم، البته روایت طولانی تره. پیغمبر فرمود من ظلم اجیرن اجره احبت الله عمله و حرم علیه ریح الجنه، اگر کسی یه کارگری گرفت باش تی کرد که آقا بیا کار کن، کارگر من باش، کارمند من باش، ولی حقش رو نداد، خدای متعال تمام اعمال او را حبط میکنه. حق یک کارگر را بخوری، حق یک زحمتکش رو بخوری، تمام اعمال تو حبط میشه. روایتش ادامه داره، من اینجا مد نظرمه. فرمود و من خان جاره شبرا، اگر کسی به همسایش به اندازه یک وجب خاک خیانت کنه، آجرش رو 10 سان اون طرف تر کار کرد، بعدش هم سر و صدا شد که آقا ما دیگه خونه رو ساختیم، تمام شد را. اگر کسی یک وجب در حق زمین همسایش خیانت کنه، حالا به زور بگیره، رشوه بده، پول غصبی بیاره، هر طوری حق بچه یتیمی رو بخوره، پیغمبر فرمود جعله الله توقا فی عنقه من تخوم الارض السابعه حتی یلقى الله یوم القیامه، خدا این یک وجب را تا عمق زمین، عمق هفتگانه زمین به گردن او آویزان میکنه، وزنش، وزن آنچنانی، بی آبرویش هم که سر جای خودش. یک وجب خاک زمین را قصب کنی، به ناحق بگیری، حق دیگران باشه، این طوریست. حالا شما نگاه کنید، یک نفر بخواد بیت المالی که 80 میلیون جمعیت، فقیر، یتیم، مستضعف در او دخیله، این رو بردار، چطور میخواد جواب بده؟ فرمود اگر از مال خدا، اگر از مالی که حلال نبود بر تو استفاده کرده باشی برای خریدن این خانه، دنیا و آخرت خودت رو ویران کردی. اما انک لو کنت اتیتنی عند الشرائک، آقای شری، اگر قبل از این که این سند را می نوشتی پیش من علیمی آمدی، لکتبت و لک کتابا علی هذه النسخه، من یک سند و قباله برای تو می نوشتم این چنین، فلم ترغب فی شراء حاضددار به درهم فمافو، تو الان رفتی 80 دینار پول خرج کردی، 80 سکه طلا، اگر می آمدی قبلش پیش من یه حقایقی رو برات می گفتم که یک درهم، یعنی یک سکه نقره هم حاضر نبودی برای این خونه خرج کنی، چه برسه به بیشتر، هر 10 سکه نقره یک سکه طلاست، هر 80 سکه طلا دادی یعنی 800 سکه نقره، حاضر نبودی یک سکه بدهی، چه برسه به 80 سکه طلا، اگر می آمدی قبلش اینها رو من برای تو می گفتم. و نسختو حاضهی، اون سندی که امیر المؤمنین تنظیم کرده از اینجا شروع میشه. خب قبلش این نکته رو بگم، تا الان ما هرچه خوندیم نامه نبود، بلکه جملات امیر المؤمنین بود. اگر این کلمات را در عنوان نامه های نهج البلاغه آوردن، به خاطر از اینجا به بعده، چون حضرت متنی را نوشت و این شد جزء نامه های امیر المؤمنین. در هر سندی که میخوان بنویسن چند تا امر باید مشخص باشه. خریدار چه کسی است؟ فروشنده چه کسی است؟ آدرس دقیق این خونه کجاست؟ حدود چهارگانه کجاست؟ درب ورودی کجاست؟ شمالی جنوبی درب از کدوم طرفه؟ به خیابون اصلی منتهی میشه نمیشه؟ یه ور دوبر؟ قیمتش چنده؟ چقدر خریده شده؟ و اگر احیانا در این معامله ضرری حاصل شد، یکی از دو طرف پشیمان شد، باید چیکار کنه؟ بعد به چه کسی رجوع کنه؟ حکم بین اینها چیست؟ چه کسی ضمانت می کند مشکلات را، اون بدهی ها را، اون گرفتاری های پس از معامله را، و یکی هم شهودی که بر این معامله گرفته میشه. امیرالمؤمنین در این متنی که میخوایم بخونیم به این شش مطلب اشاره میکنه: فروشنده و خریدار، آدرس دقیق، حدود چهارگانه خانه، قیمتش، ضامنش و شهودش. فرمود هازا مشترا عبد ذلیل من میت قد ازعج للرحیل. خوب توجه کنید، این که عرض کردم نگاه ما عوض میشه. گاهی اوقات ما از خریدن خانه اونقدر مست میشیم که دیگه همه چیز رو گم میکنیم. یه ماشینی بخریم دست و پامون هم گم میکنیم، خدا رو بنده نیستیم. حضرت فرمود هر چیزی رو میخواید بخرید قبلش این جملات رو بخونید: لیکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یه چیزی که بهتون رسید مست نعمت نشید، بفهمید عالم چه عالمی است، حقیقت عالم را بشناسید. هازا مشترا عبد ذلیل، این خانه خانه است که خرید او را یک بنده ذلیل، ذلت داره. این که تو در بند دنیا بشی ذلیله. اشعث آقای شوری، تو این خانه را خریدی به قیمت این که حق دیگران رو بخوری، این ذلت توست. وای بر کسی که در جامعه اسلامی مسئولیت داره ولی حق دیگران رو میخوره، ولی در حد مستضعفین زندگی نمی کنه. فرمود اینجایی که تو خریدی باعث ذلت توست. تازه از چه کسی خریدی؟ من میت قد ازعج للرحیل. فروشنده هم یک میتی است، یک مرده است که ازعج للرحیل. ازعج یعنی به اجبار دارند او را رحیل میکنند، کوچش میدن. تو چه ذلیل، فروشنده هم که میت، این چه معامله‌ای بشه؟ هازا مشترا عبد ذلیل من میت قد ازعج، حرکت داده شده للرحیل با اجبار. ازعج اون اجبار درش معنا داره، بخواهی و نخواهی تو رو میبرن. اشترا منه، خرید از او، فروش خریدار از فروشنده خرید چه چیز را؟ دارن من دار القرون. نگو چهار بره سنگ گرانیت داره، آشپزخونش این، هودش اون، اینا رو نگو، بلکه بگو این خانه‌ای که خرید من دار الغرور، این خانه سرای فریب است، محله محله فریب. من جانب الفانین، در سرای فنا شوندگان. و خطت الحالکین، در محله هلاک شوندگان. خانه‌ای که تو خریدی همچین ویژگی‌هایی داره، همش فنا، همش نابودی، همش رحلت، همش کوچ. تو با اینها همسایه شدی. الان کسی نمیره کنار قبرستان خانه بخره. حضرت فرمود دل نبرد به این خانه. خانه ای که تو خریدی وسط محله مردگان است، وسط محله ای است که سرای فریب است، همه دزدها جمع شدن اونجا. همه، حالا خود حضرت میگه، از چهار طرف دارن به شما حمله میکنن در این خانه. و خطت الحالکین و تجمع هذه الدار حدود الاربعه، در بر گرفته است این خانه را چهار سمت، چهار سو. حضرت چهار طرف این خانه را مشخص میکنه. الحد الاول ينتهي الى الدوائي الى دواء الافات. سمت اول، بخش اول این خانه منتهی میشود به دوائی، یعنی عوامل ایجاد کننده، زمینه ها، زمینه های آفات. سیل است، زلزله است، گرفتاری است، بدبختی است، یه وقت آتش سوزی، یه وقت بیماری است. از یک طرف فقط بدبختی می، امروز این مشکل خانه را حل کردی، فردا اونطور میشه. امروز صفکاریش کردی، فردا میبینی زلزله شد، فردا نشست کرد، فردا هر روز یه گرفتاری به این خانه و خانواده میاد. خانه تو چهار جهت دارد، یک جهتش مملو از زمینه های آفات است. و الحد الثانی ينتهي الى دواء المصیبات، از طرف دوم، از جهت دوم مصیبت ها سرازیر است. خانه را ساختی، بچه دار نمیشی، بچه دار شدی پدرت میمیره، پدر از دنیا رفت بچه مریض میشه، بچه فوت میکنه، مشکل پیش میاد، همش مصیبت. همش گرفتاری. از جهت اول آفت ها، جهت دوم مصیبت ها، و الحد الثالث ینتهی الى الحول مردی، و جهت سوم هوا، یعنی اون هلاکت کنندگی، هوای مردی، اون هوا و هوسی که مردی است هلاکت می کند انسان رو، از هستی ساقط می کند، سقوط می دهد انسان رو. یک طرفش هوا و هوس، خونه که خریدی به خدا را بنده نیستی دیگه، با جناقت رفت آمد نمی کنی چون بالای شهر نشستی دیگه، پدر خانومت رو حساب نمی کنی چون خونه تو بهتر از خونه او، هی یکی 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 هوا و هوس از هر طرف به سمت تو میاد. و چهارمین و الحد الرابع ینتهی الی الشیطان المقوی، چهارمین سمت هم که روبروی شیطان باز میشه، شیطانی که اقوا کننده است، گمراه کننده است، و فیه یشرع باب حاضد دار، و اتفاقا باب حاضد دار در ورودی رو به شیطان است. یک طرف که آفات، یک طرف که مصیبت ها، طرف سوم حدی است که هوا مردی، هوای هلاک کننده، هوا و هوس، طرف چهارم شیطان و مقوی، و اتفاقا درب خانه تو روبروی شیطانه. هر کسی خواست وارد خانه تو بشه، هر کسی خواست خارج بشه از این خانه، باید با شیطان روبرو بشه. شیطان دم در نشسته، بخوای بیرون بری فریبت میده، بخوای داخل بیای هولت میزنه، دعوا درست میکنه، گرفتاری درست میکنه، دم در خانه تو نشسته، همسایه دیوار به دیوار شیطانه. در که میری بیرون شیطان جلوت ظاهر میشه. خب این چهار مطلبی که حضرت گفت، انصافا توجه بهش انسان یه مقداری از اون حالت مستی نعمت در میاره. نگاه میکنی به خانه، همش آفت، همش مصیبت، گرفتاری، غیر از این که نیست که. اونهایی که خانه ندارند دنبالند بخرند، اونهایی که خریدند دنبالند بزرگ کنند، اونهایی که قصر دارند ناراضیند، نگرانند، مدام دعوا دارند، هی دارن بیشتر میکنن، زیاد طلبی، زیاد خواهی. شاید از دست دو تا از این چهار تا بشه رهایی پیدا کرد، شاید با زهد و تقوا و عبودیت بشه از دست شیطان و هوای نفس رها شد، ولی ما دو تا همسایه دیوار به دیوار داریم، آفات و مصیبات، از اینها نمیشه فرار کرد. خانه ای که میسازی یه طرفش آفته، یه طرفش مصیبت. اگر آدم خوبی باشه اون دو طرف نیست، اگر خوب نباشی شیطان و نفس هم که همسایه دیوار به دیوار دارن، چه بشه؟ از چهار طرف دارن به انسان حمله میکنن. خب در روایات هم هست که فرمودن وقتی خواستید از خانه بیرون برید چه دعایی بخونید، وقتی خواستید وارد خانه بشید، این ادعیه ای که گفته شده، فرمودن وقتی خواستید از خانه برید بسم الله، آمنت بالله و توکلت علی الله، ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله، پناه ببرید به خدا، توکلتون به خدا باشه، مبادا شیطانی که دم در نشسته شما رو منحرف کنه. برید یک جایی که انشالله به سلامت برید و به سلامت بیاید. یه نکته هم داخل پرانتز بگیم برای تفنن بس، بعد ادامه میدیم. یه وقتی هارون الرشید ملعون به امام کاظم سلام الله علیه عرض کرد که آقا خذ فدکا، شما بیا و فدک رو از ما بگیر، این دعوای دیرینه را تمامش کن، ما امروز حالمون خوشه، میخواییم فدک رو به شما برگردانیم، خلفا اشتباه کردن، ما میخواییم جبران کنیم. امام کاظم فرمود نه، نیاز نیست. اصرار کرد که نه، شما باید مشخص کنی حدود چهار طرف فدک رو، مشخص کن تا من فدک رو پس بده. حضرت فرمود که اگر چهار طرف فدک رو مشخص کنم پس نمیدی ها؟ گفت نه آقا، هر چی میخوای بگو، 20 متر هم اضافه بگو ما به شما میدیم، اصلا مشکلی نیست. امام کاظم سلام الله علیه فرمود اما الحد الاول فعدن، اولین طرف عدن است، دومین طرف و حد ثانی سمرقند، و حد ثالث افریقیه، آفریقا، و حد رابع سیف البحر، طرف ایران. چهار طرف حکومتش رو گفت، فدک این است. اگر میخوای فدک رو به ما بدی، چهار طرف فدک یعنی تمام حکومت تو، حکومت تو قصبی است. اگر میخوای پس بدی همه ی حکومت رو پس بده. اینجا بود قال الرشید فلم یبق لنا شیء، اینجوری که شما گفتی که چیزی برای ما باقی نمیمونه. حضرت فرمود بله، مگه شما طلبی داشتید؟ حکومت از ما بود، شما قصب کردید. اگر میخواید فدک رو بدید، فدک یعنی کل قصب هایی که انجام دادید، همه رو با هم برگردونید تا ما راضی بشیم. داخل پرانتز عرض کردید، امیرالمؤمنین سلام الله علیه در ادامه فرمود بعد از اینکه چهار طرف این خانه را برای شریح مشخص کرد، فرمود که هازا مشترا عبدون زلیر. خب اینها رو خوندیم. فالحد الرابع ینتهی الى الشیطان المقوی و فیه یشرع باب هازه الدار. اشترا هازا المقتر بالعمل. چه کسی خریدار این خانه است؟ خریدار این خانه شخصی است که المقتر بالعمل، فریب خورده آرزوهاست. فکر میکرد اگر بیاد در این خانه ساکن بشه دیگه تمام میشه، در حالی که اشتباه کرد. از چه کسی خرید؟ من هازا، از یک فروشندهی که المزعج بالعجل، مرگ دارد با سرعت او را به سمت نیستی، به سمت انتهاء حیات میبرد. هازهی، چه چیزی را خرید؟ فروشنده که تو خریدار هم که یه مرده، چه چیزی را خریدی؟ هازه الدار، این خانه‌ای که بالخروج من عز القناعه، قیمتش چقدره؟ خروج از عزت قناعت و دخول فی ذل طلب و ذراعه و وارد شدن در ذلت حرص و طمع و خاری. طلب یعنی همین حرص و طمع، ذراعه به معنای ذلت و خاریست. قیمت این خانه چیست؟ قیمت این خانه اینه، یک انسان ذلیل از یک مرده شیئی را خرید به قیمت حراج عزتش، به قیمت حراج قناعتش. قناعت گنجی است که لا ينفد، القناعت کنز لا ينفد، قناعت گنجی است، گوهری است، تمام شدنی نیست. وقتی که تو زیاده خواه شدی نگو یک میلیون پول دادم، بگو عزتم را دادم، بگو حریتم را دادم، بگو قناعتم را دادم تا به فلان شیء برسد. فقط قیمتش 80 دینار نیست، حریت تو فروخته شد. اون که خریدار، این که فروشنده، این که قیمت، از عزت خارج شدی رفتی به سمت ذلت. فما ادرک هذا المشتری فی ما اشترا منه من درکن. درک به معنای ضرره. اگر در این معامله مشتری متحمل ضرری شد، اگر مشتری دید که بعد از یه چند روزی آقا دیوارها خرابن، خانه پلنگی بوده، دست و گوشی بهش کشیدن تمیزش کردن، الان دارن میفروشن به این بنده خدا، اگر دید خانه را گفتن 100 متر، الان متر کردید 90 متره، اگر مشکلی در این معامله پیش آمد چه کسی ضامن است؟ چه کسی باید به این مشکل رسیدگی کنن؟ فرمود فما ادرک هذا المشتری فی ما اشترا منه من درکن فعلا مبلبل اجسام الملوک. دیگه اینجا باید رجوع کنی به اون کسی که مبلبل، کهنه کننده، کسی که نابود میکند جسم ملوک را، جسم پادشاهان را. خیلی این جملات عجیبن. حضرت فرمود ضامن این معامله ای که تو انجام دادی و من دارم برات سند می نویسم آدم نیست. حواست جمع باشه. شاید تو تونستی بری در قاضی دنیا، در این دادگاه ها حرف خودت رو به کرسی بنشانی، با شهود دروغ، با سند سازی، ولی من تو رو میفرستم به یه جایی که دیگه نمیشه به او فریب داد، کلک زد، گولش زد، و اون ملک الموته. اگر در این معامله کم و زیادی حاصل شد فعلا مبلبل اجسام الملوک، ضرر و زیان بر عهده کسی است که، یعنی ملک الموت، اجسام پادشاهان را کهنه می کند و صالب نفوس الجوابره، همون کسی که جان انسانهای جبار را از اونها می گیرد و مزیل ملک الفرائنه، همون کسی که پادشاهان گردنکش مصر را به زمین زد، مزیل ملک اونها را زائل کرد، و مثل کسرا، همون کسی که کسرا پادشاهان ایران رو میگن، پادشاهان ایران رو جانشون رو گرفت، و قیصر پادشاهان روم را قبض روح کرد، و تبع پادشاهان یمن را به خاک سرد که قبرس برد، و همیر رؤسای قبائل یمن با همه گردن کلفتی ها جانشون رو گرفت. معنای جمله حضرت اینه، اگر در این معامله ای که من دارم سند می نویسم ضرر و زیانی شد، کارت با کرام الکاتبینه، کارت با مرگ است، میبرند اونجا پای حساب میکشونن. مبادا به ذهنت خطور کنه گول کسی بزنی، فریب بدی، قشه در معامله کنی. مثل دنیا نیست که بتونی راحت تر بری. ضامن این معامله ملک الموت، جانت رو میگیره. حالا حضرت میگه که جان شما که چیزی نیست، علیکم السلام و رحمت الله، جان فرعون را گرفت، جان کسرا را، قیصر را، تبع را، همیر را، اینها که گردن کلفت ها بودن، سپاه داشتن، لشکر داشتن، اینها رو با خودش برد، شما که دیگه چیزی نیستی، شما رو میبرد و پای میز محاکمه مینشاند. فرمود همون کسی که جان کسانی را میگیرد که من جمع المال علی المال فاکثره و بنا و شیده، همون هایی بودن که در دنیا پول روی پول انبار میکردن، اکثره مالشون زیاد بشه، و من بنا و شیده خانه میساخت و شیده محکمش میکرد، قصر میساخت که با توپ تکون نمیخورد. اینها رو چه کسی جانشون رو گرفت؟ اسرائیل. همون اسرائیل ضامن اینه که تو دروغ نگی، ضامن اینه که اگر خلاف کردی در معامله فردا باید پاسخ بدی. و زخرف خانه ها رو آراستن، نجد زینت کردن، ادخر مال ها رو ذخیره کردن، و اعتقد از مال نگهداری کردن، و نظر به زعمه للولد، هی پول روی پول انبار کردن، خانه ساختن، محکم کردن، گاف صندوق درست کردن، پر پول کردن. بهش میگه آقا چرا اینقدر جمع میکنی؟ میگه برای بچه ها میخوام. آیا اینها که اینقدر پول جمع کردن تونستن پولها رو ببرن؟ تونستن به اهدافشون؟ نه، اسرائیل اینها رو گرفته بود. همین اسرائیل ضامن است برای اینکه کسی اگر در معامله خطایی کرد کارش با اوست، جانش رو میگیره و بعد میبره اون جایی که به حساب او رسیدگی کنه. اشخاص هم جمیعا الى موقف الارض والحساب، اشخاص شخوص کوچ کردن، همه اینها کسانی بودن که کوچ داده میشوند، جمیعا همشون با هم، چه فرعون باشه چه نمرود باشه چه پولدار باشه، همشون میبیرند و کوچ داده میشوند الى موقف الارض، اون جایی که اعمال عرضه میشه، ولی حساب، حساب و کتاب میشه، و موضع الثواب و العقاب، اگر کار خوبی کرده باشی جزا میبینی، اگر کار بدی کرده باشی. اذا وقع الامر بفصل القضا، اون وقتی که خدای متعال حکم صادر میکند به امور مردم رسیدگی کنی، فاصله بگذارید بین آدمهای خوب و آدم، و خسر هنالک المبتلون، اونجا جاییست که آدم هایی که کار بیهوده کردن زیان میبینن. آقای شوری، خانه خریدی، اگر خانه رو با پول حلال خریدی اشتباه کردی، مسئول جامعه اسلامی هستی. اگر پول این خانه را با پول حرام خریدی، بدان که یک روزی بیخ خرت رو میگیرن، اون روزی که اسرائیل می آید می برد پای میز محاکمه، تو که چیزی نیستی، بزرگتر از توها را برد و پای میز محاکمه نشوند. و در مطلب آخر امیرالمومنین فرمود خب در این معامله‌ای که فروشنده و خریدار و قیمت و آدرس و ضامن مشخص شد، اینجا شاهد چه کسی است؟ شهود این معامله چه کسی است؟ شهد علی ذلک العقل. اینجا شاهد نمیخواد، هر انسان عاقلی شاهد این مطلب است. البته اذا خرج من اسر الهوى و سلم من علاق الدنيا، وقتی عقل از اسارت هوا و هوس سالم باشد و از علائق دلبستگی های به دنیا فارغ باشه. معلوم عقل تا وقتی اسیر شهوت است و تا وقتی دلبسته به دنیاست عقل نیست، جهل است. آدمی که شهوترانه است عقل ندارد، اگرچه مهندس باشه، اگرچه پروفسور باشه، اگرچه 50 تا کتاب علمی نوشه، عقل ندارد. العقل ما عبد به الرحمن، عقل انسان را به عبودیت میکشونه. ولی اون انسان، این شریحی که بهش میگن کیس، از روباه زیرکتره، ولی نمیفهمه با مال مردم نباید خانه بخره، این عقل نداره. عقل آن چیزیست که زیر اسیر دست هوا نباشد و دلبسته و علائق دنیا نباشد. این جمله رو هم در پایان، وقتمون گذشته، فقط خیلی سریع عرض میکنیم که اسلام مخالف داشتن خانه نیست، بلکه ما در روایات قبلا هم ذیل خطبه 209 رجوع کنین مفصل عرض کردیم، اسلام موافق داشتن خانه وسیع است. امام اشرف غلامی داشت، خونش کوچیک بود، حضرت پول بهش داد گفت برو خانه بزرگ بخر بنشین. این غلام نرفت، گفت آقا من خونه پدرم، یادگاری پدرم همونجا راحتم. حضرت فرمود این احمق بودنه که شما خونه بزرگ رو با این که من پول بهت دادم و خریدم برات نمیری، چون بابات اونجا، بابات هم اشتباه کرد، بعد میرفت خانه. پس اسلام با وسعت مال، وسعت خانه مشکلی نداره. در خطبه 209 فرمود ما کنت تصنع به سعت حاضر دار، این خونه بزرگ رو برای چی میخوای؟ اگر همینجا مهمونی بدی، خرج بدی، روزه بگیری، عروسی بگیری، مشکل مردم رو حل کنی، همین خانه میشود محل رسیدن به آخرت. فاذا انتقد بلغت بها الاخره، و با همین خانه وسیع میشه با آخرت رسید. ولی سختگیری های شدید امیرالمؤمنین خاطر اینه که مسئولین جامعه اسلامی باید در سطح فقیرترین و پایینترین مردم زندگی کنند تا آبروی حکومت حفظ بشه. اینجا دیگه آبروی شخص در میان نیست، تو وقتی مسئول شدی آبروی حکومت در جرو عمل کرده توست. خدا به حق امیرالمؤمنین همه انسانهای فاسد را از مسئولیتهای جامعه اسلامی برکنار کنه، انسانهای سالم، مؤمن، متدین را در رأس امور و مسئولیتها قرار بده. غفر الله لی و لکم، الحمدلله رب العالمین. عذرخواهم اگر چند دقیقه بیشتر طول کشید. یا علی مدد.